بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمه، اگر تو نبودی آهنگ کاروان هستی به گوش نمی رسید و قافله وجود به راه نمی افتاد. ای لیلی مجنون وجود، خاک وجود ما با شبنم عشق تو گل شد و درخت آفرینش به شوق تو گل کرد. اگر تو نبودی آدم دم نمی زد، نوح نوحه نمی کرد، ابراهیم در آتش می سوخت، موسی در نیل غرق و یوسف در چاه گم می شد. گل مریم نمی شکفت، نسیم مسیح نمی وزید و بوی گل محمدی و بوی گل محمدی آفاق و انفاس عالم را در نمی وردید. اگر تو نبودی علی را همسر و محمد را مادری نبود. اگر تو نبودی حسن و حسین سید شباب اهل الجنه نبودند. یا فاطمه، اگر تو نبودی تربت کربلا شفا نمی داد و عطر خون خدا جهان را آکنده نمی ساخت. حسن صبر و وقار، حسین را شور قرار، سجاد را صحیفه راز، باقر را علم و حلم، صادق را صداقت گفتار، کاظم را کظم غیظ نبود. رضا راضی به رضا نبود. ابر جود و کرم جواد نمی بارید و کوکب فضل و هدایت هادی نمی درخشید. و اگر از بیم و هیمنه تو نبود هیچ سپاهی بر گرد عسکری حلقه نمی زد. باری اگر تو نبودی مهدی هم نبود، و اگر مهدی نبود چه بود؟ اگر مهدی نبود مهد عالم نمی جنبید، کودک روح نمی بالید و دیده یعقوب انتظار در التهاب دیدار حسن بهار می سوخت. اگر او نبود شیرازه خلقت از هم گسیخته می شد، نبض زمان نمی تپید، زمین اهلش را می بلعید، روح انسانیت می مرد و هیچگاه وعده خدا تحقق نمی یافت. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه به محضر همه عزیزان، مبلغان گرامی، خواهران و برادران عزیز، در خدمت عزیزان هستیم در همایش علمی کاربردی فاطمیه که در اولین بخش از برنامه دعوت میکنیم از سرور مکرم استاد از ارجمند عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین و جای معماریان که همه ما رو به فیض برسونن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. نثار روح مطهر و منور حضرت نرجس خاتون، مادر محترمه حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا، فاتحه ای تقدیم کنیم. اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسکین بولایة حبل الله المتین، علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل للظهور موفور السرور ولي عصر امام زمان ارواح نافدا، صلوات محمدی عنایت کنید. اللهم صل. قبل از هر کلامی و قبل از هر صحبتی، ابتدا عذرخواهی میکنم از تک تک سروران عزیز، اساتید خودم و بزرگترهای خودم. حمله بر بی ادبی نفرمایید، حمله بر این کنید که یکی از شاگردانتون یک مقاله‌ای نوشته، یک مطلبی نوشته و برای اینکه غلط‌هاش رو بگیرید و اشکالاتش رو برطرف کنید، می‌خواد این مقاله رو محضرتون تقدیم کنه و گزارش بده و خدای نکرده، ان شاء الله انقدر جسور نیستم که محضر عزیزان بی ادبی کرده باشم. تقدیم کنم، واکاوی مفهوم امامت در خطبه فدکیه است. با یه دو سه تا مقدمه عرضم رو شروع میکنم، نکاتی رو تقدیم میکنم، بقیه‌اش رو هم که عزیزان بهتر از من بلدن و هم مراجعه میفرمایند. یک مقدمه کلی نسبت به این بحث عرض کنم که این مقدمه احساس کردم که خیلی ضرورت داره، قبل از این که حتی بخوایم وارد خطبه فدکیه و کم و کیف خطبه وجود نازنین پیغمبر اکرم، شیعه و سنی همین روایت رو در شأن صدیقه طاهره نقل کردن که فاطمه تو هی الحوراء الانسیه، به تعابیر دیگری هم نقل شده این فرمایش از پیغمبر اکرم که فاطمه حوریه است در لباس انسان. اگر به زیارت جامعه مراجعه فرموده باشید، یک شبیه به این عبارت هم در زیارت جامعه کبیره نسبت به همه اهل بیت آمده. من برداشتی که از این حوریه در کلام پیغمبر دارم این است که پیغمبر اکرم میخوان بفرمان که جنس فاطمه زهرا و سنخ فاطمه زهرا اساسا جنس و سنخ زمینی نیست. وجود فاطمه زهرا یک وجود زمینی نیست، یک وجود خاکی نیست. تعبیری که در زیارت جامعه کبیر این عرض بنده رو تأیید می کند این جمله است که خلقکم الله انوارا، خداوند تبارک و تعالی اولین چیز، این که در روایات ما هم مورد تأکید قرار گرفته، اولین چیزی که آفرید نور اهل بیت بود. فجعلكم به عرشه مهدقین، و این انوار مقدس رو دور عرش خودش قرار داد. حتی من الله علینا، این وسط یه منتی بر سر بشر داشت و اون منت این بود، فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. وجود این انوار در میان مردم منت خداست. وقتی میشه منت خدا یعنی شأن ما نیست، یعنی جایگاه اونها رو پایین آورده که اونها رو بین ما قرار داده. خب یک همچین تغییر جایگاهی اگر هیچ سببی نداشته باشه، اگر هیچ علتی و حکمتی نداشته باشه، میشه ظلم. چون ظلم یعنی وضع و شیفی غیر موضعه. شما از یه طرف میفرمایید که جایگاه این اهل بیت عرش خداست، زینت بخش عرش الهیان، از یه طرف ما میبینیم در زمین بین ما خاکیان زندگی کردن. اگر حکمتی نداشته باشه این تنزل، اگر این قرار دادن این انوار در بین ما خاکیان دلیل و علت و حکمتی نداشته باشه، میشه ظلم. پس باید دید دلیل چیست. این وجود مقدس، این 18 سالی که در روی زمین بین خاکیان زندگی کرد، بین مردمان عادی زندگی کرد، باید یه حکمتی داشته باشه، باید یک دلیلی داشته باشه. و به طور خصوصی 95 روز بعد از رسول اکرم. ما یک روایتی داریم، مرحوم علامه مجلسی روایتش در بهار نقل کردن. آخرین وصیتی است که پیغمبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردن. اون موقعی که امیرالمؤمنین فرمود سر مبارک پیغمبر بر سینه من بود، پیغمبر شروع کردن با من یکی یکی از ظلمهایی که بعد از من، بعد از خودشون بر من روا داشته می شود سخن گفتن. یکی یکی بر هر ظلمی عهد و پیمان از من گرفتن. یکی از عبارات اینه، پیغمبر اکرم بعد به امیرالمؤمنین میفرماد یه سری چیزهای دیگری هم هست که من اینها را به فاطمه امر کرده ام، وقتش که بشه فاطمه اونها را به تو امر خواهد کرد. حتی تعبیر عجیبی دارن پیغمبر به امیرالمؤمنین که یا علی اسمع لفاطمه، مطیع فاطمه باشت، حرف فاطمه رو گوش بده. چرا؟ فعنی امرتو به اشیا، امرتها به اشیا، امرنی به ها جبرائیل. من یه سری چیزاست جبرائیل به من گفته، من به او گفتم، بعد از من او به تو امر خواهد کرد. یعنی قرار یه اتفاقاتی در این بازه 95 روز بیفته که محور این اتفاقات صدیقه طاهره سلام الله علیه است. وقتی ما حوادث این 95 روز رو خصوصا مقایسه نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم، ببینیم اتفاقاتی که افتاده اتفاقات کمی نیست. صدیقه طاهره از همه چیزش گذشته، در این 95 روز از همه چیز گذشته. یعنی اون چیزی که برای یک انسان مهمه چیه؟ ممکنه مالش باشه، ممکنه جانش باشه، ممکنه فرزندانش باشه، ممکنه آبروش باشه. شما در هر کدام یک از اینها وقتی تاریخ رو ورق میزنید، ببینید صدیقه طاهره صاحب الله علیه نقشی ایفا کرده. اقدامات 95 روز صدیقه طاهره اقدامات قابل توجهی است. از قهر با خلیفه، از خانه نشستن، خانه نشستن به عنوان قهر، نه خانه نشستن به عنوان اینکه خیر للمرأه مثلا اینکه ان تلزم قهر بیتها، نه، خانه نشستن به نشانه قهر، روبرگرداندن از خلیفه، روبرگرداندن از مردمی که راضی شدن به اتفاقاتی که بعد از پیغمبر افتاد، اظهار نفرت، اظهار این بیزاری، اظهار این قهر. بخاری توجیهگر درجه یکیست در میان محدثین اهل سنت. یکی از عزیزان ما یک کتابی نوشته، اسم این کتاب شاید یه خورده خنده‌دار باشه، اما کتاب پرمحتوا و کتاب خوبی است. فلان فی البخاری، واژه‌های فلان در کتاب بخاری رو بحث کرده. دوستان اگر این کتاب رو ببینن متوجه میشن چرا عرض میکنم بخاری توجیهگر خوب و درجه یکیست. روایت نقل کرده که فلانی در مسجد نشسته بود، درباره فلانی حرف میزد، فلانی وارد شد، فلانی را زد. که اساسا انسان وقتی با این روایت مواجه میشه در صحیح بخاری، خب در میمانه که خب تو که نمیخواستی بگی، بر چی گفتی که این فلان فلان بکنی. بعد میرید این روایت رو در مسند احمد پیدا میکنید، میبینید روایت این است که ابوذر در مسجد درباره علی ابن ابی طالب حرف میزد، عمر وارد شد، ابوذر را زد. او با همه این نقش توجیهگری قویی که داشته است، نتوانسته از این بگذرد که فاطمه زهرا قهر کرد. فاطمه زهرا ماتت فاطمه و هی واجدتون علا ابی بکر و عمر. بعد خودش هم میگه واجده ای غاضبه، در حالی که غضبناک بود. خب یه اقدامات بی حکمت نیست، قهر شخصی نیست، دعوای شخصی نیست. 40 شب هر شب امیر المؤمنین صدیقه طاهره رو سوار بر ناقه کنن، دست امام مجتبی و سید الشهدا رو بگیرن، در خانه تک تک انصار رو بزنن، در خانه مهاجرین هم نرفتن، فقط در خانه انصار رو زدن و با انصار یک به یک سخن چکار داشتن. 2 روز در هفته برن بالای قبر حمزه سید الشهدا در احد گریه کنن، مردم جمع بشن سوال کنن ما یوب کی که یا بنت رسول الله، حکمت و علت گریه شما چیست؟ بعد اونجا صدیقه طاهره شروع کنن پیام غدیر رو احیا کنن، از ولایت امیر المؤمنین برا مردم بگن و دفاع کنن. خب اینا بی حکمت نیست. اگر صدیقه طاهره به مسجد میاد، من نمیدونم متن روایت خطبه فدکیه رو در کتاب احتجاج ملاحظه فرمودید حتما، اونجا میگه وقتی صدیقه طاهره وارد مسجد شد همه تعجب کردن. علت این تعجب چیست از آمدن صدیقه طاهره؟ بعد میگه تا صدیقه طاهره وارد شد در مسجد، اجتماعی از زنان دور او بودن، همراه با این زنان وارد شد، اولین کاری که کردن پرده ای در آویختن، صدیقه طاهره پشت این پرده قرار گرفتن و بعد شروع کردن قبل از هر سخنی شروع کردن به ناله زدن، به گریه کردن، طوری که صدای گریه زنان و مردان در مسجد بلند شد. بعد از این جریان یه دفعه شروع کردن به خطاب خواندن که الحمدلله علی ما انعم، یه دفعه شروع نکرد به حرف زدن. که یکی از عزیزان دیدم کتابی نوشتن، نمیدونم چقدر این نظر درسته، آیان نظر به فرمان، که علت تعجب مردم از حضور صدیقه طاهره در مسجد این بود که صدیقه طاهره در آن تا آن روز حتی برای حضور در نماز جماعت پیغمبر در مسجد حاضر نشده بود. یه دفعه این رسم، این عادت و این سنتی که 9 سال در مدینه اون رو حفظ کرده زیر پا میگذاره، خودش پا میشه میاد تو مسجد شروع بکنه به خطابه، اونم با یک مرد، اونم با یک قاصب، با کسی که خودش گفته تو قاصبی، با کسی که خودش به او گفته تو جهل به کتاب خدا داری، جهل به دین داری، جایگاه پیغمبر رو دزدیدی و غصب کردی. اینا بی حکمت نیست. حتی اتفاقاتی که در کوچه می افتد و ضرب و جرحی که نسبت به صدیقه طاهره می شود، جهانیان بزرگترین ظلم در عالم. ملاحظه بفرمایید کتاب شریف عرض می شود که کامل الزیارات اونجا نقل می کند که پیغمبر اکرم در شب معراج وقتی که آنجا رفتند و با خدا به سخن نشستند، خدا فرمود یا رسول الله من هر پیغمبری رو چند تا امتحان کردم و از تو هم می خوام امتحان بگیرم، حاضری امتحانات رو تحمل کنی؟ عرض کرد که خدایا صبر میکنم، اسلم لرب لامر کی یارب و ما صبر الا بک، تسلیم امر تو هستم، اما این رو هم از حالا اقرار بکنم که صبرم جز به تو امکانه این صبر نیست. چه امتحانی میخوای از من بگیری؟ امتحان اول فرمود الجوع، میخوام با گرسنگی تو رو امتحان کنم که خیلی وقتا غذا پیدا نکنی، چه میکنی؟ از که صبر بکنم. امتحان دوم التکذیب و الخوف الشدید، میخوام تو رو در جایگاهی قرار بدم که تکذیبت کنن و فشار روانی و خوف شدیدی بر تو و بر زندگی تو مستولی بشه، چه میکنی؟ از که صبر میکنم یا پروردگار صبر میکنم و صبر من نیست مگر به توفیقی از جانب تو. بعد امتحان سوم چه فرمود؟ میخوام با مصیبت اهل بیت تو رو امتحان کنم. اما علی پیغمبر شروع بکنه خدا براش روزه خواندن از امیر المؤمنین، روزه امیر المؤمنین میخواند. من اول حضرت زهرا رو جا میندازم عمدن که نکته شو عرض کنم، روزه امام حسن میخواند، روزه امام حسین دقیقم میخواند، حتما مراجعه بفرمایید. بعد از هر فراز پیغمبر اکرم میفرماد صبر میکنم تا روزه صدیقه طاهره را میخواند خدا برای پیغمبر و مصیبتی که بر سر فاطمه بعد از پیغمبر خواهد آمد. قبل از اینی که پیغمبر بگه صبر میکنم، اول میگه انا لله و انا الیه راجعون اسلم الامر که یارم. مصیبت سنگی نیست. این همه جنایت، این همه ظلم، این همه جور، این همه بلایی که بر صدیقه طاهره رفت که بلای کمی هم نبود. مراجعه بفرمایید مرحوم محدث قمی در کتاب بیت الاحزان اونجا بفرماند هدف اصلی، و مرحوم علامه مجلسی هم روایت شده در بهار آورده، هدف اصلی از هیزم جمع کردن پشت در خانه حضرت زهرا باز کردن دری که با یه لگد باز میشه نبود. در برای باز شدن الزاما نیاز به سوختن نداره تا باز بشه، در با یه لگد هم باز بشه، نه با دو تا کنده درخت بزنن باز میشه. الزاما به این هدف نبود که هیزم آوردن. مستحضری روایت میگه هیزم را آوردن دور خانه فاطمه چیدند، نه فقط دم در ورودی خانه فاطمه. و وقتی مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه وقتی از او سوال کردن هدف چی، گفت میخوام خانه رو اهلش آتش بزنم. قالوا ان فیها فاطمه، قال و ان، هر کی میخواد باشه. گذشتن از آبرو صدیقه طاهره، کم آبرو کسب نکرده بود در میان مردم به واسطه جایگاهی که پیغمبر به او داد، هر یه دفعه گذاشت زمین، همه رو یه دفعه گذاشت زمین. بخوانید توجیهایی که امثال ابن عبدالحدید معتزلی کردن، امثال آلوسی کردن. ابن عبدالحدید معتزلی وقتی میرسد به بررسی عدالت و تقوای خلفا، میگه ما در عدالت و تقوای خلفا هیچ تردیدی نداریم، خلفا هیچ گناهی مرتکب نشدن. بعد خودش از خودش سوال میکنه، میگه حالا اگر یه کسی گفت همین خلفایی که تو میگی با تقوان، همین خلفایی که تو میگی هیچ گناهی مرتکب نشدن، دختر پیغمبر را زدن، خانه دختر پیغمبر را آتش زدن، اون موقع چی میخوای جواب بدی؟ میگه من دو تا جواب میدم. جواب اول این است که گاهی یه مصلحت بزرگتر باعث میشه آدم یه گناهی انجام بده، و اونجا مصلحت حفظ کیان اسلام اولا بود به رعایت حرمت فاطمه و خانه فاطمه، بنابراین اصلا گناهی مرتکب نشدن. و ثانیاً گیریم حالا اصلا گناه مرتکب شدن، این گناه گناه صغیره است، خدایی که از گناه کبیره میگذره از صغیره نمیگذره. هز آبرو گذاشت فاطمه زهرا از جایگاه سیدت و نساء العالم. کاری داشت صدیقه طاهره صلی الله علیه هم روز اول با خلیفه بیعت میکرد، امروز مجسمه شد تو همه شهرهای مسلمان نشین و سنی نشین میدیدید، غیر از اینه همونطوری که شما امروز بت ام المؤمنین رو همه جا میبینید، همه جا میبینید. قهر کرد، غضب کرد، به واسطه این قهر و غضب از چشم حکومت افتاد، اموالش رو به تاراج بردند. اینها نمیتونه بی دلیل باشه. این سیل از اتفاقاتی که صدیقه طاهره، این طوفانی که حضرت زهرا در این مدت به پا کرده، نمیتونه بی حکمت باشه، نمیتونه بی دلیل باشه، نمیتونه بی علت باشه. خب علت چیست؟ یکی از اقداماتی هم که صدیقه طاهره در این ایام انجام داد خطابه فدکی است. هم میدانید خطبه فدکیه از جهاتی دارای اهمیت، اولا شرایط زمانی که درش ایراد شده، خب هنوز حکومت خلیفه مستقر نشده، تثبیت نشده، هنوز موقعیت خلیفه متزلزله، هنوز مردم دنبال، انگار بعضی دنبال فرصتی میگردن که اتفاقی بیفته. از طرفی بنا به اعتقاد برخی از آیان مورخین، خطبه فدکیه بعد از واقعه کوچه رخ داده. اگر ما این رو بپذیریم، من اصراری ندارم به پذیرش این، صرفا با اگر میگم، موقعیت زمانی مهمتر میشه، چون حرفی که این خانم میخواد بزنه باید انقدر حرف مهمی باشه که با این همه مریضی و جراحت خودشو بکشونه بیاد مسجد برای زدن این حرف ها. از جهت موقعیت مکانی در مسجده، اول خطبه رو ببینید، میگه مسجد لبریز از آدم ها بود، مهاجرین و انصار صف به صف نشسته بودن در مسجد. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم باید ببینیم صدیقه طاهره سلام الله علیه چی رو میخواست بیان کنه. صرفا به خاطر یه تیکه زمین این همه حرص خورد، این خطابه غرا که تمام معارف دین رو شما میتونید ازش استنساخ کنید و بیرون بکشید، همه اینا رو گفت، یاداوری تاریخ گذشته اینها، یاداوری زحمات پیغمبر، یاداوری ثمرات زحمات پیغمبر، همه این حرفا رو نزده که یه تیکه زمین و ادعا کنه. پس دنبال یه بحث دیگری بوده. من قبل از اینکه وارد او بحث بشم یه مقدمه دیگه عرض بکنم. مقدمه دومم این است که ما یک اصل کلیدی داریم که امروز یه مقداری بهش بپردازم، یکی از ارکان رکین اسلام به نام امامت. مسئله امامت مسئله مهمی است، مسئله است که حافظ و نگهبان همه دینه. حضرت رضا سلام الله علیه، دوستان اگر میخوان بعدن مراجعه بفرمان، کتاب شریف اصول کافی جلد اول صفحه 199 عرض می شود که روایت انقدر جالبه. مرحوم سید شرف الدین در یکی از کتابهاشون می دیدم سابقا می فرماد که علمای ما و سلف صالح ما فرزندانشون رو به حفظ این خطابه شریف و به حفظ این روایت شریف مأمور می کردن. خطاب بسیار عالیه. می فرماد و امر الامامه من تمام الدین ولم یمض صلی الله علیه و آله حتی بین لامته معالم دینهم و اقام لهم علیا علما. در جای دیگر می‌فرماد ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، ان الامامه اس الاسلام النامی و فرعه السامی. اگر شما از هر زاویه‌ای به امامت نگاه کنید، امامت هم ریشه دینه هم شاخ و برگ دینه. دین منهای امامت وجود نداره، دین منهای امامت فروعی نداره، تجلی نداره، ظهور و بروزی نداره. خب بعد ما میبینیم این امامت با این جایگاه که قرار است صلاح دنیای مؤمنین باشه، قرار است عزت مؤمنین باشه، قرار است زمام دین باشه، دین در یک مسیر آرامی به حرکت در بیاد، تبدیل میشود به بزرگترین مسئله اختلافی در امت. چرا؟ بخاطر این که امامت رو بدن از جایگاه حقیقیش تغییر دادن. جایگاهی که پیغمبر و خدا برای امامت در نظر گرفته بودن این نبود. کار به جایی رسید، خود رسول اکرم فرموده بودن که خلافت بعد از من تبدیل به ملک میشه، خلافت بعد از من تبدیل به پادشاهی میشه. امامت را آوردن، تبدیل کردن به حکومت. لذا شما میبینید یه روزی معاویه بر همین مسند تکیه میزند با این قاعده که الحکم لمن غلب، هر کی پیروز بشه حاکمه. لذا یکی از مبانی آیان اهل سنت در تعیین امام قهر و غلبه به سیفه. ما هر کی جنگید پیروز شد زد کنار حاکم رو میشه امام، بعد نفر بعدی علیه ای امام بشوره اون رو بذاره کنار باز اونم میشه امام، نفر بعدی اونم میشه امام. یه قاعده ای نداره. لذا شهرستانی در کتاب الملل و النهل میگه الامامه و اعظم خلاف بین الامه خلاف الامامه. بزرگترین اختلاف بین امت اسلامی اختلاف در مسئله امامت. از دلیلش هم میاره که چرا بزرگترین اختلافه. میگه از ما سل سیف فی الاسلام علی قاعده دینیه مثل ما سل علی الامامه. چون شما در اسلام هیچ قاعده دینی رو پیدا نمی کنید به اندازه امامت سرش جنگ و خون ریزی و دعوا شده باشه. البته طرف ما نیست ها، یعنی این رو یختی دوستان اشتباه نکنن، ما یه دونه امام نداریم که شمشیر کشیده باشد برای اینکه امامتش رو استوار کنه. بله امیرالمومنین برای حفاظت از دین چندین بار شمشیر کشید، امام مجتبی علیه السلام و سید الشهدا برای حفظ و حراست دین شمشیر کشیدن، اما برای اینکه بگه من امامم تو بشین سر جات من امامم، هیچ کدام شمشیر نکشیدن. در حالی که شاید توقع هم میرفت که بعد از پیغمبر امیرالمومنین لااقل دست به قبضه شمشیر ببره، اما شما ببینید تو اون جرایان حتی امیرالمومنین این کار رو نکردن. با این دو سه مقدمه ای که عرض شد، حالا بخوام وارد متن خطابه فدکیه بشم که ببینیم صدیقه طاهر سلام الله علیه ها چه تعریفی و چه جایگاهی برای مسئله امامت در این خطابه شریف فدکیه تبیین کردن. اولین نکته ای که باید عرض کنم این است که فدک، خطابه فدک، به قول یکی از اساتید میگفت من نمیدونم چرا اصلا اسم این خطبه رو گذاشتن خطبه فدکیه، چون در تمام این خطبه در اندازه 4-5 خط صدیقه طاهره به مسئله ارثشون اشاره میکنن، از اون 4-5 خط در حد 2-3 کلمه به مسئله فدک میپردازند. از یه خطبه چند صفحه‌ای 5 خطش اختصاص به ارث داره، 5 خطش اختصاص به نهله داره، 5 خطش اختصاص به مایملک صدیقه طاهره داره، از این 5 خط چند تا کلمش راجع به فدکه. چطور میشه که حالا این نامگذاری شده؟ حالا ما خیلی به نامگذاری این کار نداریم، اما میخوام عرض کنم خواستگاه خطابه فدکی یه فدک نیست. صدیقه طاهره این مسئله رو بهانه‌ای کردند برای دفاع از امیرالمؤمنین علیه السلام. دوستم شاهد داره، شواهد رو عرض میکنم. اساسا نام فدک به جهت اقدام حضرت زهرا سلام الله علیها در طول تاریخ گره خورده با ولایت. یعنی شما مسئله ولایت رو نمیتونی از مسئله امامت جدا کنی، مسئله فدک رو نمیتونی از مسئله ولایت و امامت جدا کنی. این هم گره خورده. چرا گره خورده؟ به خاطر کاری که صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام داده. بهترین شاهد این عرض بنده همین روایتی است که ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه خودش نقل میکنه، میگه و سألت علی ابن الفارقی مدرس المدرسه الغربیه به بغداد، میگه من از استاد مدرسه غربیه بغداد علی ابن فارقی سوال کردم. سوال چیست؟ اکانت فاطمه تو صادقه؟ آیا اون موقعی که فاطمه زهرا آمد و ادعای فدک کرد و ادعای ارث و میراث کرد راست میگفت؟ قال نه، بله راست میگفت. قلت فلم لم يدفع الیها ابوبکر فدک وهی عنده صادقه. اگر راست میگفت، اگر واقعا فدک برای فاطمه بود، خب چرا ابوبکر فدک رو به فاطمه برنگردان؟ در حالی که راست میگفت، همه ما میدونیم راست میگفت، خود ابوبکر هم میدونست که راست میگه، چرا برنگردان؟ فتبسم، تبسمی کرد. ثم قال کلاما لطیفا مستحسنا مع ناموسه و حرمته و قلت دعاوته. یه کلام لطیفی گفت، عرض می شود که قشنگ بود، اما خب از او توقع نمی رفت. مثلا اون بالاخره با جایگاهی که داشت، با عظمتی که داشت، توقع نمی رفت ازش که همچی کلامی بگه، اما اون کلام رو گفت. اون کلامی که او گفت چی بود؟ کلامی که او گفت این بود، گفتش که لو اعطا هل یوم فدک، اگر امروز فدک رو، یه صلوات نت بفرمایید، سلام علیکم الله عز و جل. آقا مزاحم شما نمی‌شدیم، استراحت می‌کردین، از راه رسیدیم، ببخشید. لو اعطا هل یوم فدک به مجرد دعواها، اگر امروز به صرف ادعای فاطمه که گفت فدک برای منه و راست هم میگفت، فدک رو بهش برمیگرداند، فدک رو میگرفت میرفت، لجاعت الیه غدن، فردا برمیگشت، ودعت لزوجها الخلافه، فردا میومد میگفت خب مردم دیروز شما دیدید که من گفتم فدک مال منه، خلیفه‌م گفت تو راست میگی و تأیید کرد، بنده راستگو امروز میخوام خدمتتون عرض کنم خلافت هم حق این آقا نیست، حق شوهر منه، بیا از منبر پایین. و زهزهد و ان مقامه ولم یکن یمکنه الاعتذار، دیگه نمیتونست امروز بهانه بیاره. بعد خود ابن ابوالحدید میگه و هذا کلام صحیح. زهن صدیقه طاهره سلام الله علیه های بستری در واقع اینه. این سوال تو ذهن میاد، خود عزیزان جواب تفصیلی پیدا کنن برای این سوال، مگر نه اینکه صدیقه طاهره سلام الله علیه ها خلیفه را غاصب میداند، مگر نه اینکه صدیقه طاهره سلام الله علیه ها در جای جای خطابه به این تصریح شده خلیفه را جاهل میداند، هم به کتاب خدا، هم به دین، هم به حکم. خب ببخشید، هیچ کدام از شرایط قاضی در این آدم نیست. هیچ اساس صدیقه طاهره چه لزومی داشت مراجعه به آدم بکنه، حالا یا به عنوان قاضی یا به هر عنوان دیگری؟ شما که میدونی اصلا آمده برای اینکه جلوی کار شما رو بگیره، شما که میدونی آدم اصلا آمده با شما مخالفت کنه. چرا آمدید؟ میخوام الان من یه خطابه فدکیه در طول تاریخ گذاشتم جلو چشم هر آدم منصفی، یا الله میتوانید جواب بدید؟ بسم الله پاشید جواب بدید، پاشید دفاع کنید. وقتی من یه قاعده درست میکنم که تویی که برمیگردی و میگویی مثلا در پیغمبر فرمود ما انبیا ارث نمیگذاریم، و من به تو نشان میدهم که از قرآن ارث گذاری پیغمبران ثابت شده، ولو اینکه بعضی از اهل سنت گفتن اون ارثی که در قرآن آمده علم بوده نه زمین، واسه کاری به اون ندارم، قرآن به طور مطلق میگه داوود از سلیمان ارث برد، من دیگه کاری به بقیهش ندارم. یحیی از زکریا ارث برد، حالا علم ارث برد مهم نیست، تو میگی پیغمبر گفته ما ارث نمیگذاریم، به به طور مطلق هم میگی گرچه تشیه قیدی میخوای بزنی برای درهم و دینار، اما بالاخره تو داری میگی ما ارث نمیگذاریم. چرا شما مراجعه میکنی برای مطالبه یه چیزی که هم میدانی این آدم به تو بر نمیگردانه، هم میدانی این آدم داره یه جوری همه جو... دیدید دیگه لابد متن رو میگه وقتی کلام صدیقه طاهره تمام شد ابوبکر گفت بله حرفا شما درسته، اما خب این مردم به من اختیاری هم چی کاری دارن، حرف داری برو با مردم بزن. شما اگه میدانی تا این کار کجاست، میگه من میخوام خلافت شوهرم رو یه جوری فریاد بزنم، احقیت او و افضلیت او رو بخوام یه جوری فریاد بزنم، حالا اگر لازم باشه در قالب طرح شکواییه ارث و میراث باشه. اینجا عرض کردم مسئله ولایت، مسئله امامت و فدک از ابتدا با هم گره خوردن تا امروز، این شاهدش در این روایت شریف موسی بن جعفر سلام الله علیه هم هست که هارون الرشید به موسی بن جعفر فرمود خود فدکن حتی اردها الیک، حدود فدک رو مشخص کنید که من فدک رو شما برگردانم، اگر یه تیک زمین از فدک به از شما متبادر به ذهن بود. صدیقه حضرت کاظم سلام الله علیه ها ابا کردن از این کار، فیه ابا حتی علح علیه، اصرار کرد هارون شما باید این کارو بکنی، حضرت فرمود باشه من این کارو میکنم اما باید همه حدودش رو من برگردونی، یا نگی این تیکشو بگیر بقیهش مثلا مال ما یا بقیهش حالا فعلا باشه، یا همش هیچش. گفت و ما حدودها، خود سر حساب شد که ها یه قصه جدی داره میشه، حدود فلک کجاست؟ حضرت فرمود که اگر حدودشو بگم بر نمیگردونی. گفت به حق جد که الا فعلت، شما حدودشو مشخص کن، به حق جدت این کار خواهم کرد. فرمود اما الحد الاول فعدن فتغیر وجه الرشید، خلیج عدن معروف دیگه سمت یمن اون طرف، والحد الثانی سمرقند بالاتر از خراسان خودمون چهرش تغییر کرد، والحد الثالث افریقیه سومین مرزش هم افریقاست، فسوت در وجهه چهرش سیاه شد. گفت بقیهش هیه بقیهش، گفت و رابع سیف البحر من مایل الجزر و ارمینیه، همین سمت شمال کشور خودمون این طرف. قال رشید فلمی هم خلنا شای، خب یه چیزی تش برا ما نموند، همه شد مال شما. حضرت فرمود من به تو گفتم اگر حدودش رو مشخص کنم به من بر نمیگردنی. خب از کجای این استفاده میشه؟ خب فدک انقدر نبوده، مسلمن زمین فدک انقدر نبوده، یه زمین مشخص محدودی بوده مال یهود بوده در اطراف مدینه، این مقدار که مسلمه. موسی بن جعفر هم که نستجیر بالله دروغ نمیگه، که معصومه، چجور باید جمع کرد بین اینها؟ حضرت میخواد بفرماد که فدک را که از ما گرفتید امامتی بود که در واقع از ما گرفتید، فدک رو شما میدانستید که تا وقتی دست ما باشه کارتون پیش نمیره، فدک رو میخواستید چون فدک و امامت به هم گره خورده. نظام خطبه فدکیه، حالا مقدمه یه مقدار داره طول میکشه، یه مقدار که چه عرض کنم زودتر رد شم ازش، صدیقه طاهره سلام الله علیها فدک رو بهانه میکنند برای گفتن از ولایت. یه سری شواهد هم داره، اساسا شما وقتی نگاه کنید واژه امامت و واژه ولایت تصریح شده در خطابه صدیقه طاهره سلام الله علیها، ففرض الله علیکم چند تا چیز رو برمیشمارد، بعد میفرماد طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه، در همین متن خطبه است. از جمله کلمات و سخنانی که صدیقه طاهره سلام الله علیها مرتبط با بحث ولایت مطرح کردن، یکی از بخشهایی که صدیقه طاهره بهش پرداختن جایگاه اهل بیت، نگاه مردم به اهل بیت چیه، نگاه امامیه، نگاه شیعه به امام چیه. صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماد فنحن وسیلته فی خلقه، ما وسیله یا واسطه خدا روی زمین و بین خلق خلق او هستیم، و نحن آل رسوله و نحن حجت غیبهی و ورثه انبیائه، وقتی شروع میکنن از فضائل خودشون و از جایگاه خودشون گفتن، اولین چیزی که میگن، میگن واسطه بین خالق و مخلوق ماییم. خب این جایگاه، جایگاه حجته. روایات ما اینطور میگن. زندیقی از امام صادق علیه السلام سوال کرد من عین اثبت الانبیاء و رسول، تو چجوری وجود پیغمبران رو ثابت میکنی؟ امام صادق علیه السلام برای اثبات وجود پیغمبران اینطور بیان فرمودن که وقتی ثابت شد که ما یک صانعی داریم که او مقتدر است و لازم و جایز نیست مشاهده اون صانع و خالق مقتدر برای مردم، و میدانیم که او حکیم است، خب مردم به اون صانع باید برسن، در حالی که نمیبینندش، نمیدانند کجاست، هیچ دسترسی به او ندارند. لازم است بر اساس همون حکمت یک وسیله و واسطه‌ای بین خدا و خلق باشه، وگرنه خدا در قیامت نمیتواند توقع هدایت از مردم داشته باشه، چون خودش که قابل دیدن نیست، خودش که قابل گفتگو کردن نیست که مثلا من برم با خدا بشینم سوال و جواب بکنم. از طرفی هم از من هدایت خواسته، از طرفی هم از من تعبد خواسته. خب من باید چجوری هدایت بشم؟ من باید به چی تعبد داشته باشم؟ میگه این وسطه یه وسیله میخواد، یه واسطه میخواد. ثبت ذالک فی کل دهر و زمانه. پس یه جایگاهی برای وسیع ما تعریف میکنیم به نام وسیله، یعنی در ادبیات امامت شیعی یکی از جایگاه‌هایی که ما برای امام در نظر داریم، یکی از جایی که ما به تبع روایات قائلیم، همین بحث واسطه‌گری امام بین خلق و خالقه. دومین بخش از فرمایشات صدیقه طاهره شروع شد به مدح امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن، از خود امیرالمؤمنین گفتن. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله او نجم قرن الظلاله او فغرت فاغره المشركين قذف اخاه في لهواته. حالا یه فتنه ای شد، مشرکین یه کاری کردن، شاخ گمراهی هر وقت بیرون زد، عرض بشود که برادرش رو انداخت برای جلوگیری از این فتنه ها و از این بلاها، و برادرش امیرالمؤمنین علیه السلام تا جلوی این فتنه رو نگرفت آرام ننشست. میدانید علی کیست؟ مکدودن فی ذات الله، قریبن من رسول الله، سیدن فی اولیاء الله، و انتم به لحنیهی آمنون وادعون فرحون. همه ای بلاها را علی ابن ابی طالب به جان خرید، در حالی که شماها در عیش و رفاه و کیف بودید. من میخوام یه به قول معروف فلشبکی بزنم به تاریخ. شما برید تاریخ جنگ احزاب، شاید یکی از مهمترین جنگ های پیغمبر، اگر نگه مهمترین جنگ پیغمبر بوده، جنگ احزاب. چون بی جهت نیست که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به مصاف عمرو بن عبدود میره در این جنگ، پیغمبر اکرم فرمان الیوم برز الیمان کله و الشرک کله. یا بعد از اینی که امیر المؤمنین عمر بن عبدود رو به درک واصل میکنن، حضرت میفرماد هیچ خانه ای از خانه های ایمان نیست مگر اینکه عزت و سربلندی وارد آن خانه شد، و هیچ خانه ای از خانه های مشرکین نیست مگر اینکه ذلت وارد اون خانه ها شد، خوف و ترس وارد این خانه ها شد. بعد از اون تعجب میکنه که یعنی کشتن یه نفر اینقدر اهمیت داره؟ یا مثلا مثل اون شاعر که سریع آمده همه این مقامات رو زده به اخلاص امیرالمومنین، که یعنی مثلا جان علی ابن ابی طالب مخلص بوده پیغمبر این جملات رو که مثلا ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اگر پیغمبر فرمود ضربه علی ابن ابی طالب در این روز افضل است عرض می شود که از عبادت انس و جن، به جهت اخلاص امیرالمومنین بود، یعنی یه مسیر انحرافی، در حالی که اگر قرار باشه اخلاص ملاک باشه باید بگی آب خوردن علی افضل من عبادت سغلی، را رفتن علی افضل من عبادت سغلی، خوابیدن علی، چون همش اخلاص داره، اگه اخلاص ملاک باشه. وقتی ما وارد تاریخ میشیم چند تا گزاره به ما میده، میگه ببین مردم مدینه یه تعداد زیادیشون یا منافق بودن یا تحت تأثیر منافقین بودن، لذا وقتی به جنگ احزاب آمدند، وقتی دیدن سپاه مشرکین از روبرو، وقتی دیدن یهود از یک طرف خیانت کرده، تمام نظام کفر در مقابل پیغمبر ایستاده. اونایی که منافق بودن که خودشون همداستان و همدست بودن با مشرکین، اونایی که سست عنصر بودن خب بالاخره تحت تأثیر رعب و وحشت عمومی مدینه قرار میگیرن. لذا قرآن کریم در سوره احزاب بفرماد میومدن از پیغمبر اجازه میگرفتن، میگفتن یقولون ان بیوتنا لعوره و ما هی بعوره ان یریدون الا فرارا. میگفتن خونه همون بی صاحب بی سرپناه، دروغ میگن، نیتشون تنها و تنها فرار از میدان جنگ بود. من یک مورد تاریخی پیدا کردم که شبها 3000 مسلمان روزها در احزاب جلوی 10000 مشرک میستادن، شبها 12 نفر کنار پیغمبر میماندن. پیغمبرم اجازه نداده بود کسی بره، یعنی 2900 و چقدر فرار میکردن از اردوگاه پیغمبر. یه پیام داره دیگه. پیامش چیه؟ پیامش به مشرکین این است که حضرات مشرکین، اگر شما عرض می شود که توانستید از این خندقی که ما برای شما کندیم عبور کنید، هیچ کی جلوتون نیست جز 12 نفر. 10000 تا به 12 تا شما کاری نداره که، برده در این جنگ که کاری نداره. ما همه فراری هستیم، ماها یارای مقاومت با شما جنگیدن و مقاومت در مقابل شما رو نداریم. لذا احزاب با یک توختری و یک اطمینان از پیروزی آمدن در میدان که آقا 12 تا که کاری نداره. بعد دیدن نه بابا، اگه 12 تا یکیش علی ابن ابی طالب و پس ابی یکی بر نمیان. لذا پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصقل، چون حرکت همین یکی به تنهایی باعث شد آبروی 3000 تا آدم خریده بشه. نه آبروی 3000 تا مهم نیست، آبروی دل خریده بشه. بعد میگه عمرو بن عبدود آمد از رو خندق عبور کرد، گفت آهای شمایی که میگید اگر ما رو بکشید ما میریم جهنم، کسی هست بیاد منو بکشه من برم جهنم؟ همه سرها رو پایین انداختن. دوباره شروع کرد عجز خوندن، آهای شمایی که میگید اگر کشته بشید میرید بهش، کسی هست بیاد من بفرستمش بهش؟ دوباره همه سرها انداختن پایین. میگه جسارت رو به جایی رسید، نیزه‌ای در دستش بود، فرو میکرد در خیمه پیغمبر، میگه بابا قول من نامسلمون، لااقل پشید از پیغمبرتون دفاع کنید. باز همه سرها پایین. خب یادآوری این خاطرات در جلوی مردم که همه نشسته باشند که آقا شما کجا بودید اون موقعی که شما در کیف و حال و فرار از میادین جنگ بودید؟ علی ابن ابی طالب یک تعبیری دارن، امام هادی سلام الله علیه در زیارت قدیریه، السلام علیک یا مبید الکتائب، سلام بر توی در هم شکننده گردان ها. این ریشه در جنگ احد داره. جنگ احد اونجایی است که بیشترین فراری در میان سپاه مسلمانان به چشم بخوره. همه فرار کردن. چرا بگیم بیشترین فراری؟ همه فرار کردن. یکی از حضرات خلفا میگه من نمیدونم از کوه کن تو انزو کما ینزل اروا، چنان که بز کوهی از کوه بالا میرفت منم بالا میرفتم. هرچی هم پیغمبر داد و فریاد که آی کجا میرید؟ الیه، هیچ کی محل پیغمبر نمیذاشت بالا میرفت. قرآن کریم هم فرماد استصعدون ولا تلوون على احد الرسول يدعوكم في اخراكم، پیغمبر رسول شما رو صدا میزد شما هم از کوه بالا میرفتید، گوشتون هم به احدی بدهکار نبود. اون یکی آقای خلیفه میگه من تا 3 روز تو کوهستان ها پنهان شده بودم، بعد از 3 روز به گمان این که حکومت برگشته و افتاده دست مشرکین، خیلی آرام و بی سر صدا وارد مدینه شدم، دیدم نه الحمدلله حکومت هنوز دست خودمونه. تو همه این عرض بشود که فراری ها، در میان همه این فراری ها دسته به دسته مشرکین 50 نفر حمله می کردن به سمت پیغمبر، یکی و تنها امیر المؤمنین سلام الله علیه گردان ها رو در هم می شکست، گروه ها رو در هم می شکست. روایت هم میگه تبری هم با همه دروغ پردازی ها و انکاری که در تاریخ کرده اینجا رو اعتراف کرده، پیغمبر اشاره میکرد علی جان از این سمت دارن میان، امیرالمومنین حمله میکرد گردان رو در هم میشکست، پیغمبر میفرمود از این سمت دارن میان دوباره حمله میکرد گردان ها رو در هم میشکست. صدیقی طاهر داره چیکار بکنه؟ صرف اینکه امیرالمومنین جنگنده جنگجوی خوبی بوده چه نیازی به طرح شدن در اینجا داره؟ خیلی خوب باشه، خدا خیرتون بده، برای حکومت که نکردین این کارو، برای خدا کردین. چرا بوستیم؟ دیدید از این حرفا بعضیا میزنن، مثلا تا یه خانواده شهید یه اعتراض میکنه، من دیدم بعضی از این بی‌تربیتا میگن خب چرا منت شهیدت سر مردم بذاری؟ شهیدت برای خدا رفته. خب آخه آدم نمیشدم فوش داد آخه چی بگم، آدم فلان اون را خدا رفته، خب تو بیا خدا وظیفه خودت مثلا انجام بده، کار خودت رو بکن. آقا امیرالمومنین برای خدا رفت، بله امیرالمومنین برای خدا رفت، اما صدیقه طاهره با بیان این اتفاقات داره یک قاعده عقلی رو یادآوری میکنه. اون قاعده عقلی هم این است که هیچ وقت مفضول نباید بر فاضل مقدم بشه، هیچ وقت صاحب فضیلتی نباید کنار زده بشود تا دیگری که اون فضیلت رو ندارد بر جای او بنشیند. و یکی از فضیلت ها در قرآن فضیلت جهاده، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. حالا چطور ممکنه که این افضلیت اینجا داره نادیده انگاشته بشه؟ چرا بهش توجه نمی کنید؟ یکی از کارهایی که صدیقه طاهره در خطاب فدکیه کردن، عرض کردم حالا چون یه مقدار وقت هم ضیقه و محدوده و دوست داریم از عزیز دلمون هم بیشتر بهره مند بشیم، من یه خود هم سرعت هم ببرم بیشتر، هم حالا یه خورده ساعت هم که نداره اینجا و خونتون دست خودتونه، ما همجوری میریم جلو تا ببینیم چی بشه از بشه برکه، همجوری وقت نداریم. الان یه دونه خاطرم یادم اومده، نمیدونم خاطره رو عرض کنم. یکی از رفقای ما گفت من در یکی از دانشگاه ها جلسه داشتم، اینها به من گفته بودن که مثلا یک ساعت، منم با همین بنده خدا جلسه داشتم، خوب حق آخونده رو میخورد، کچلواری بود ولی خوب حق آخونده رو میخورد. هر شاید که جلسه داشته و میگفت ما جلسه داشته و به من گفتن یک ساعت، ما گفتیم باش، ما یک ساعت حرف زدیم، نگاه کردیم مثلا همون جایی که آقا ایستاده دم در، این صاحب مجلس با ایستاده اونجا هی اشاره میکنه که وقت تمومه، من گفتم باش، رومو کردم این طرف شروع کردم حرف زدن، یه 10 دقیقه دوباره برگشتم دیدم دوباره داره اینجوری میکنه که یعنی وقت تمومه، گفتم که باشه باشه الان دیگه آخرای مطلب رو تموم میکنم، دوباره یه رومو کردم این طرفو دیگه گفتم بذار نگاهش نکنم، حرفام هنوز خیلی مونده، یه 20 دقیقه حرف زدم، 20 دقیقه رو گفتم بعد 20 دقیقه نگاه بکنیم ببینیم این چیکار داره میکنه دم در، میگه بعد 20 دقیقه سلام آوردم بالا دیدم دم در رو سیدش این جیجی جیجی میکنه، حالا ما می 10 دقیقه اب نداره
الا سسا یتقوم به ولا ینهازن ای انه لا یوجد خارجا ان فهو داخل فی به معمون لیس به خارج، من این داخل علته، اما داخل است نه اینکه جزء اون است، یعنی لیس به خارج، نه اینکه به معنا ما یکون عین الله او جزء الله آیت او تا معمولا این تبریر کنه، بلکه چنانچه خواهیم دید صرفا به این معناست. پس معنا این است که معلل علت یکی هم که معمولا فهمیده میشه خدا مخلوق یکی هم، بلکه صرفا به این معناست که به جای اینکه واقعیتی مغایر واقعیت علت باشه شأنی از همون خود واقعیت علت است، حالا شأن اینا رو معنی میکنیم فل حقیقت و واحدتون و لیس غیرها الا شؤونها فنونها حسیاتها اطوارها و همطور. اکنون حالا اینا در واقع تعبیرات اینجا آورده نه که معنی کرده باشیم، از بعد معنی ها شروع میشه. اکنون بنابر نظریه وجود رابطه معلول، چون معلول فاقد وجود فی نفس است و واقعیتی مغایر واقعیت علت نیست، یک رابطه علی معلول موجب کثرت اشیاء موجودات نیست، صد تا رابطه علی معلول داشته باشیم بازی شی داره یه موجود داره اونا دیگه تجلیش میشن نه موجودات دیگری بشن. مقصود از نفی کثرت اشیاء موجودات نفی مطلق کثرت نیست، این مهمه، نه اینکه اصلا کثرت دروغ محض است، بعضیا همینطور تفسیر میکنن، اصلا اینا همش توهم و دروغه، تمام دروغ محض است که ما بهش اعتقاد داریم، هستن کسایی که الان تو حوزه هستن اینطور تفسیر میکنن. این جدیدی
که ابلاغ شدیم سازماندهی و سازماندهی نخبگان در اشیاء متعدد هست، که اینو الان نامش و این دستورالعملش آماده شده با خدمت مسئولین محترم نبایی، الان تقدیم میکنن خدمتشون مطالعه بکنن و تو خود این دستورالعمل